بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 خرداد ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 268 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 254 در مسئله شماره 278 می فرماید: و من وجب علیه الهادی ولا يقدر عليه فإن كان معه ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هدية ويجبه عنه في العام المقابل في ذي الحجة، فإن أصابه وفي مدة مقامه بمكة لانقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه و یذبح، و این لم یصبه فعل ما ذکرنا. در جلسه قبل بیان شد که شخصی که حج تمتع به جا می آورد واجب است بر او قربانی کنه. حالا در این مسئله شیخ متعرض این هست که اگر این شخص پول نداشت، توان نداشت که قربانی کنه، این دو صورت داره. یک صورتش این است که پول داره، قربانی نیست، گوسفند نیست، یه صورته که در این مسئله متعرض میشه. یه صورتش این است که نه، گوسفند هست، این پول نداره، نه گوسفند داره نه پولش داره، این باید روزه بگیرد که مسئلهش بعدن میاد. حالا در این فرض اول شیخ میفرمد اگر شخصی قدرت ندارد بر گوسفند بر حد، ولیکن پولش داره، وظیفه او این است که این پول را پیش افراد مطمئنی از اهل مکه امانت بگذارد و به او بگه که هر وقت گوسفندی پیدا شد، اگر تا آخر ذی‌الحجه امسال پیدا شد قربانی کنه، اگر پیدا نشد سال آینده در ماه ذی‌الحجه یک گوسفند از طرف او قربانی بکند. پس بنابراین فردی که پول دارد و توان مالی داره ولی گوسفند پیدا نمیشه، وظیفش اینه که پول را امانت بگذارد، پیش کسی به او بسپارد که در ذی‌الحجه یا در ادامه این ذی‌الحجه، مثلا خودش میخواد بره شهرش، به او بگه که تا آخر این ذی‌الحجه اگه پیدا شد شما قربانی کن، اگر نه سال آینده انشاءالله در ذی‌الحجه یه دونه قربانی از طرف من بکن. اگرم خودش در این مدتی که حالا قبل از حرکتش به شهرش تا در مکه از پیدا شد، خودش میتوند این کار رو انجام بدهد، یعنی بگیرد و در ماه ذی‌الحجه قربانی کنه. اگر نه پیدا نکرد، همون دستوری که هست پیش کسی امانت بگذارد. خب برای این مطلب چند تا روایت مرحوم شیخ آورده است و بعضی هاشون با هم ناسازگاری داشته، اینها را جمع‌بندی کرده. در تهذیب جلد 5 در صفحات 37 تا 38 این روایات را ایشون آوردن. حالا من سلسله روایت را میخونم، نظر شیخ را که بیان کردیم انشاءالله در آخر ما یک اشکالاتی به مرحوم شیخ داریم در جنبندش بیان میکنه. حالا روایت اول یعنی روایت 109 اینجوریه: روا ذلك محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حرید ان ابی عبدالله علیه السلام فی متمتعن یجد السمن ولا یجد الغنم قال یخلف السمن عند بعض اهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح ان و هو یجزی ان فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذو الحجة. این روایت است که امام صادق علیه السلام فرمود که شخصی که متمتع است و سمن داره برای حد ولی غنم پیدا نمی شود، امام فرمود این را بگذارد، این پول را پیش بعضی از اهالی مکه و بسپارد به او که گوسفندی را بخرد برای او و از طرف او ذبح بکند و همین امر کافی است از او. خب این در صورتی که بشود بهش بگه در همین ذی‌الحجه امسال این کار انجام بده، اگرم نشد پیدا نشد تا آخر ذی‌الحجه امسال، در سال بعد ذی‌الحجه بعد این کار رو انجام بده. خب این روایت تقریبا مفادش همون مطلبی است که مرحوم شیخ در اون مسئله بیان فرمود. روایت بعدی روایت 110، در اونجا میفهمه که احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان النضر ابن قرواش قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه عنه بمكه ان كان يريد المضي الى اهله وليذبح عنه في ذي الحجه فقلت فانه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجه نسكا و اصابه بعد ذلك قال لا یذبح عنه الا فی ذی الحجه ولو اخره الى قابل. نسک در این روایت به معنای قربانیه. نسک دو تا معنا داره، یکی معناش کل اعمال حج مناسکه، یکی به معنای قربانیه. اینجا در این روایت مراد از نسک یعنی قربانی حج. قرواش میگه، نظر ابن قرواش میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به شخصی که حج تمتع به جا میاره و برش نسک واجب شده، یعنی قربانی برش واجبه چون حجش تمتع، منتها قربانی دنبالش رفت و پیدا نکرد. از نظر پولی هم آدم پولداریه ولی گوسفند نیست، حالش هم خوبه، منتها نسبت به روزه گرفتن ضعیفه، یعنی کنه بخواد به جای گوسفند روزه بگیرد ناتوانه. این وظیفش چیه؟ پول داره، گوسفند هم نیست، توان روزه هم نداره. امام فرمود که این شخص، یعنی پرسید که باید چیکار کنه این شخص، امام فرمود که پول این قربانی را به کسی میسپاره که از طرف او قربانی کنه در مکه. اگر خودش میخواد به شهرش برود پولش بده به این فرد که در مکه هست و از طرف او قربانی کن. البته این شخص که پول میگیرد از طرف او در ذی‌الحجه باید قربانی کنه، نه در ماهای دیگه. بعد میگه من پرسیدم که پول داده به این شخص که در ذی‌الحجه قربانی کنه، اون تا در ذی‌الحجه گوسفند پیدا نکرده و بعد از ذی‌الحجه پیدا کرده. امام فرمود نه، بعد از ذی‌الحجه نکشد، صبر بکند در ذی‌الحجه، ولو ذی‌الحجه سال بعد باشه در ذی‌الحجه حتما بکشد، یا این ذی‌الحجه یا ذی‌الحجه بعدی. خب این روایت هم دلالت داره بر این که شخصی که موسر است پول قربانی داره و قربانی پیدا نمی شود، وظیفه‌ش این است که بسپارد به یکی از اهالی اهل مکه از طرف این کار را انجام بدن. یک روایت دیگری هست در مسئله، او یه مقدار مخالفه با این مسئله، یعنی به نظر میاد که ضده، حالا شیخ او را میخواد یه جوری جمع میکنه. روایت 111 است. روایت اینه: احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شات ایذبه او یسومو قال بل یسومو فان ایام الضیف قد مضت. خب میگه ابو بصیر میگه من از یکی از دو تا بزرگوار یا امام صادق یا امام باقر پرسیدم که شخصی حج تمتع به جا میاره منتها قربانی پیدا نمی کند. قربانی پیدا نکرد تا روزی که از منا داشتن حرکت میکردن. اون وقت که روز حرکت بود، حالا یا 12 یا 13 یوم النفر، نفر منظور نفر از مناه نه نفر از مکه، قرینه داره، روایت بعدی هم قرینه داره که یوم خرج من منا، و تمام اینها نشان میده که یوم النفر به معنای روز خروج از منا، نه یوم النفر یعنی نفر از مکه که صاحب جواهر این احتمال داده و صحیح نیست، چون خود روایت قرینه داره، در روایت بعدی هم میاد. خلاصه این شخص در روزی که حرکت میکرد از منا پول گوسفند پیدا شد، یعنی تا الان به اصطلاح گوسفند پیدا نکرده، روز حرکت از منا پول گوسفند را پیدا کرده. خب حالا از امام میپرسه که این شخص ذبح بکند یا روزه بگیرد، یعنی بره گوسفند بخره و ذبح بکند، یا اینکه نه روزه بگیرد. امام فرمود که این شخص روزه بگیره. چرا؟ چون ایام زب گذشته، ایام زب روز عید قربان بود به روز بعدش و اینا تمام شده، بخصوص که اگر نفریشون در 13 باشه دیگه گذشته این ایام. خب این روایت مفادش اینه که اگر شخصی قربانی ندارد، پولشم ندارد، تبدیل میشه به روزه، ولو پولش بعدم پیدا میکند تبدیل میشه به روزه، چون ایام ذبح را امام میگه گذشته. به نظر میرسه که این روایت یا شیخ اینجوری برداشت کرده این روایت را که با دو تا روایت قبلی به نظر میرسه تضاد داره. برای این جد ایشون جمع میکنین روایت رو، میفهمد فلیس فیه زد لما قلنا. این تنافی با دو تا روایت قبلی نداره که پول را پیش شخصی امانت بگذارد و او گوسفند بخرد. چرا؟ مرحوم شیخ میفهمه که مراد از این روایت 111 که روایت ابو بصیر هست، مقصود اونجایی که 3 روز را این شخص روزه گرفته بعد از اون پول پیدا کرده برای ثمن برای هدی. اینجا وظیفه‌ش اینه که روزه بگیرد، 3 روز را که گرفته 7 روز هم بعدن میگیره و هدیه برگردن اون نیست. پس ملاحظه میکنید شیخ میفهمد این روایت که میگد پول را در روز نفر پیدا کرده آیا گوسفند بخرد یا ذبح کند، این که امام فرمود روزه بگیرد، این مربوط به کسیه که 3 روزش را روزه گرفته، چون روزای روزه گرفتن برای شخصی که پول قربانی ندارد 1 روز قبل از ترویه هست و ترویه و به علاوه عرفه، یعنی 1 روز قبل از ترویه و 1 روز بعد از ترویه و خود ترویه، این 3 روز میشه. این 3 روز این شخص روزه گرفته بعد پول پیدا کرده. خب اینجا امام فرمود که نه دیگه، این آقا روزه رو گرفته، اون 7 تا دیگر هم بگیرد و حدی برش واجب نیست. ایشون اینجوری میفهمه. شاهد هم ایشون میخواد برای این مطلب بیاره. شاهدش روایت 112 است. در روایت 112 اینجوریه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن یحیی عن حماد ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن متمتع صام 3 ایام فی الحج ثم اصاب هدیا یوم خرج من منا قال اجزاه صیامه. خب اینجا حماد ابن عثمان میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به شخصی که حج تمتع داره انجام بده و 3 روزم روزه گرفته است در حج، چون پول نداشته برای حج 3 روز روزه رو گرفت، بعدن هدی پیدا کرد که اون روزی که از منا داشت بیرون میرفت، خرج من منا. این خرج من منا توضیح همون یوم النفری که در روایت قبلی بود، یعنی نفر معنا کرده به یوم الخروج من منا. قال اجزاه و سیامو، امام فرمود که همون روزه که گرفته کفایت میکنه که لازم است هدی بدهه. خب مرحوم شیخ این روایت را قرینه قرار داده که مراد از روایت قبلی که ابو بصیر نقل کرده بود شماره سلسله 111 بود، اونجا منظور اینه که امام که فرمود روزه بگیرد مربوط به کسی که 3 روز را روزه گرفته، اما یک کسی هنوز 3 روز را روزه نگرفته پول قربانی را پیدا کرد یا اون نفر، اون باید مثلا قربانی بکنن یا اینکه پیش کسی پول را امانت بگذارد که بعدن برش قربانی کنن. این حل شیخ باز با یه روایت دیگری ناسازگار، باید برای اونم یه چاره بکنیش. در روایت 113 اینجوری آمده که محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا فلما ان صام 3 ایام فی الحج ایسر ایشتری هدیان فینهره او ید ذالک و یصوم 7 ایام اذا رجع الى اهله قال یشتری هدیان فینهره او و یکون صیامه الذی صامه نافله له. خب این روایت معنیش اینه، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی حج تمتع انجام داره میده ولی قربانی نداره، پولی نداره که قربانی تهیه بکنه. وقتی که سه روز روزه را گرفت در حج، چون بعدن خواهیم خون کسی پول ندارد، باید روزه بگیرد، سه روز در حج و هفت روزم بعد از برگشت به وطن. بعد از آنی که سه روز را در حج روزه گرفت، این دفعه ایسره، یعنی توان مالی پیدا کرد بعد از روزه گرفتن. آیا این شخص قربانی کنه، بره پول بده قربانی کنه، یا ولش کنه دورا همون روزه که سه روز گرفته، هفت روزم بعدن در برگشت به وطن میگیرد و کافیه؟ سوال من از امام این بود. امام فرمود که نه، این شخص باید قربانی کند، اون روزه که گرفته مستحبی حساب میشه، ثوابش برش نوشته میشه، ولی از نظر قربانی باید قربانی کنه. خب ببینید این روایت منافات با فرمایش شیخ داره. فرمایش قبلی شیخ این بود که اگر شخصی سه روز را روزه گرفت دیگه قربانی برش نیست، اما این روایت با اینکه فرض را برده روی سه روز روزه گرفته، امام فرمود باید قربانی کنه، لذا تنافی دارد با فرمایش شیخ. شیخ می فهمد این روایت را ما حمله بر استحباب می کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که آقا اون روزه که گرفته کافیه، ولی مستحب افضل این است که این شخص که حالا حد پیدا کرده قربانی هم بکند. یعنی در حقیقت اختیار داره این شخص که همون روزه را کافی بداند و هفت روزم بعد از برگشت از وطن بگیرد، یا نه قربانی کند، اون سه روز مستحبی برش حساب بشه، دیگه بعد از برگشت به وطن هم یه روزه در کار نیست. ایشون میفهمد این روایت میخواد بگه امر مستحبی این است که شما قربانی کنی، اما اگرم نکردی مانعی نداره. چرا ایشون این جمع میکنه؟ میگه این دوتا روایت را کنار هم میذاریم، اون روایت 112 میگه صوم کافیه، این روایت میگه صوم کافی نیست، مستحبی میشه و قربانی کن. خب جمع این دوتا روایت به گمان شیخ این میشه که در نظر شیخ این میشه که ما بگیم آقا هر دو جایده، چنده مثلا شما تخییر داری، حالا چه سه روز روزه را گرفتی اختیار داری که هفت روز دیگرم بگیری بشه ده روز دیگه حدی ندی، یا نه حدی را بدی قربانی کنی و دیگه تکلیفش نسبت به روزه برداشته میشه، اون سه روزی هم که روزه گرفتی مستحبی ثوابش مال شما میشه، و افضل این است که هدیه بکنی. مرحوم شیخ اینجوری این روایات را دستبندی به اصطلاح میکند، اینجوری جور میکنه. خب حاصل فرمایش شیخ را عرض بکنیم چیه؟ حاصل فرمایش شیخ اینه، اگر شخصی، یعنی تا اینجا مثلا این شد، اگر شخصی حدی پیدا کرد در ایام نحر، یعنی در روزای قربانی، اگر قربانی داشت اونجا باید ذبح کنه، و اگر پولش را داشت قربانی نبود و در حقیقت گوسفند نیست ولی پولش داره، این شخص باید پول را به امانت بگذارد پیش اهالی مکه تا آخر این ذی‌الحجه، ای خودش داره میره شهرشون، تا آخر ذی‌الحجه همین امسال اگر این آقا قربانی پیدا کرد برای این حاجی قربانی بکنه، یعنی این آقایی که پول در اختیارش گذاشته شده از طرف این حاجی ذبح کنه، و اگر نه متمکن نشد این در سال بعد اون وقت اونم در ذلحجه براش قربانی کنه. و اگر شخصی است که نه حقی داره نه پولش داره در ایام نهر، یعنی توان قربانی کردن نداره، پولش هم نداره، این شخص خب اگر چنین فردی بعدن حقی پیدا کرد یا پولش پیدا کرد، این ده تفصیل داده شیخ فرموده که اگر 3 روزه را گرفته است این شخص، این مختار است بین این که 7 روزم در وطن تمام بکند و دیگه زب برش لازم نیست، یا اینکه نه برود زب بکند و اون 3 روز براش به اصطلاح مستحبی باشه. بین اتمام سبع و بین زب این شخص مختاره، الا اینکه افضل این است که زب بکند. و اگر شخصی است که 3 روز را هنوز نگرفته روزه را، اینجا متعین است بر او که حدی بکند. پس نتیجه میشه که در اینجا که از اول پول نداشته 2 صورت داره. یه صورتش این است که فعلا روزه نگرفته 3 روز را، اینجا باید حالا که پول گیرش آمد حتما حدی را انتخاب بکنه. و اگر نه 3 روز روزه را گرفته، اختیار داره بین این که همین راه را روزه را ادامه بده، 3 روز که گرفته بعدن هم 7 روز در وطن بگیره، یه قربانی برش لازم نیست، یا این که نه برود ذبح بکند و این 3 روز روزه برای خودشون باشد. خب این نظر شیخ در این روایات، انشاءالله ما هم نظریات داریم که در جلسه بعد بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.